الرحمن الرحيم وبين نستعين وهو خير الناصر. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوب سلامتي خير بفهمه. اللهم صل على محمد. ما فکر کردیم که دعای روز چهارشنبه چون خیلی کوتاه یه جلسه دو جلسه ای تموم شه گیر افتادیم. دعای روز چهارشنبه مربوط به بحث حفظ و موضوع حفظ هم یکی از مهمترین موضوعاتی که انسان باش سر و کار داره. الان همین دعایی که خوندین به عنوان حفظ خوندین دیگه، درسته؟ اینا ارکان حفظ گفتیم سه تایه. ارکان حفظ یکی ارکان حفظ ارکان می حفظ بگین یا سلامت یا امنیت، و هر کدومش رو بخواییم بگیریم به نوعی میتونیم بگیریم. یکیش حراسته، یکیش حفظه، خود حفظه، و یکی هم ستر پوشش. حراست به معنیه نگهبانیه، یعنی مراقبتی که به کسی سپرده میشه. در واقع یه قوی، یه فرد قوی مسئول، قوی متعهد، در واقع که علمم داره، هم توانمنده، هم متعهده، هم عالمه، این نگهبانی میکنه. حفظ اون چیزیه که در خود فرد در واقع وجود داره، دور شدن از فساده. دور شدن از عواملیه که ایجاد فساد میکنه و زوال. ستر پوشاننده یا پوشاندنه اون چیزهایی که امکانه حذفش نیست ولی صلاح نیست که دیده بشه. پوشاندنه آنچه به عیان بودن آن صلاح نیست. حالا به هر دلیلی شما تو خونتون بعضی چیزا رو روش پارچه میندازین یا میذاریدش توی کمد کسی نبینتش، صلاح نیست. حالا ممکنه خیلی هم زیبا باشه، مثلا سکه های طلاهتون رو که نمیان بذارین جلو منظر و مرعای مردم میذارین، میبینین قایمش میکنی و میگن ستر. خب چرا نمیذارین جلو مردم؟ خب میخواد سکه از قشنگه طلایه دل میبره. خب همونطور که دل میبره یه برش میدارم میبرن دیگه، شما برای حفظش کن میذاریدش که فقط دل خودتون رو ببره. از چیزا که احتیاج به سطر داره باید پوشیده بشه. واقعا این سه موردی که حضرت اینجا به عنوان از توی این دعا به عنوان ما میگیم ارکان حفظ مطرح میکنن، از خودشون که نگفتن اینا ارکان حفظه، ما اینا رو فهمیدیم که میگیم ارکان حفظه. واقعا خیلی ستای جالبیه. خب ما راجع به حفظش مطالبی رو گفتیم، بعضی روایات هم گفتیم، چند تا روایت موند. حالا بنا بود یه تمرین هم بکنید. تمرینتون چی بود؟ چی؟ انواع حفظ. خب خب بعدش ادامه فروز اومدیم.
اولویت بندی اگه نداشته باشیم انرژیامون هدر میره، یعنی که بدونیم باید چی کار بکنیم و حالا سبک زندگیمون. خیلی کلی بودن، مثلا یه بخشیشون آدم بررسی میکرد، یا مثلا آرامشمون چیکار کنیم. آرامشمون یکی از داراییامونه، باید حفظش بکنیم. خودمون مسئول هستیم که خب موانعش رو بشناسیم چیا هستن، از موانعش فاصله بگیریم. اون چیزایی که آرامشمون رو تقویت میکنن، مثلا خیلی وقتا اینه که فکرمون رو باید اصلاح کنیم، گزارامون رو اصلاح بکنیم، آرامش پیدا میکنیم. بعد توفیقاتمون رو چجوری حفظ کنیم، چیزایی که به دست آوردیم، اینا همشون مثلا کلی آدم میخواست نگاه بکنه. یه بخش موانع داشتن، بعد میدیدیم میخواییم حفظش کنیم، موانعشون چیه، موانعشون رو برطرف کنیم. یه سری مسائل هستن که رشدشون میدادن، حالا من این دوتایی میدیدمشون. بعد علممون، دوستانمون، فامیلمون، خانوادهمون، سرزمینمون، اینا مواردی بودن که احتمالاً هم باید برای هر کدومشون روایت آدم پیدا کنه. یعنی ما حالا از آزمون و خطا به تجربه چیزایی رو فهمیدیم، ولی اون فصل الخطاب روایاتن که باید تو روایت دنبال یه همچین چیزایی باشه.
خیلی خوبه. الان میتونیم تمومه یه حرفی که زدیم رو بگیم، اون چیزی که به عنوان داشته های انسانه اونا به عنوان چیزیه که بایستی حفظ بشه.
من سوال فقط کامل کنم، این که بحث همین که احسا کنیم اول، بعد نقش خودمون رو توی اون حفظ بگیم که حالا این که فرمودن خیلی مهمه، بعد نقش دعا و حرز رو توی این حفظ مشخص کنیم. یعنی اولین چیزی که به ذهن میرسه همین دسته‌بندی دارایی هایی که آدم داره، که یه سریش عیانه و تو چشمه، یه سری هاش هست که اصلا ممکنه به حساب نیاد یا دیده نشه ولی خیلی اهمیت داره. بعد نقش آدم توی حفظ اون به نظر میرسه که در قاعده بایدها و نبایدهای الهی فقط، یعنی اون چیزی که از عهده من در مواجهه با حفظ یک چیز برمیاد، از مسیر باید نبایدهای الهیه و مدد گرفتن از ساختارهای دعاییه که برای هر چیزی انگار قرار داده شده.
خب حتما تو ذهنتون این جزئیه دیگه.
بله
الان شما کلی اینو مطرح میکنی، ولی تو ذهنتون اینا جزئیه.
این که مثلا فرمودن روایت، برای منم خیلی این شکلی بود که انگار خیلی چیزا هست که اونجا محل تازه رجوع جدی آدم به روایت، برای اینکه بدونه چی رو از آدم میگیره.
یعنی حالا اینا اگه مستاقی گفته بشه خیلی خیلی بهتر، چون ممکنه آدم بگه مجموعه داشته باشه، ولی ممکنه شما اینطوری بگین برادران دینی، خیشانه هماهنگ، همکارانه، هم دست، هم سایه های سازگار، خب الان مثلا اینو من وقتی برام اهمیت پیدا میکنه برای خودم سواله که آیا اینا رو تونستم حفظشون کنم، آیا اینا رو تونستم حفظ کنم، برای هر کدوم از اینا یه ترتیبی اتخاذ کنم که حفظ کنم. فرمایند که عجز و ناس من عجز ان اکتساب الاخوان و عجز و من من زیعه من زفر به من زیعه، یعنی حفظ نکنه، کسی که بهش پیروز شده رو بتونه دست بده. این اینو بهش میگن. حالا یه قسمت میاد روی روابط، خب روابط دوستانه، یه قسمت میاد روی بحث خود بیت و خانه. یه قسمت میاد روی سلامتی، رو خود جسم. همطوری همطور به چرخین میاد، بعد هر کدومش یه قواعدی پیدا میکنه برای حفظش. مثلا در حوزه سلامتی قاعده حفظ اینه که شما قبل از این که به دردی بیماری مبتلا بشین از خدا بخواین که به بیماری به اون بیماری مبتلا نشی. این تو روایات داره که شما به نوعی حفظ میشی و همطوری، یعنی در واقع حفظ برادران دینی با حفظ سلامتی یه قدری متفاوت. خب اگر یه کسی بقیه دوستان نکته ای دارن همش جزه باید و نباید.
نه منظورم اینه که مسیر دیگه ای هم داره. یعنی من هرچی فکر میکردم مثلا یه سری چیزا هست توی روابط، مثلا همین که حالا شما خیشان، مثلا یه مجموعه از
منتها ببینید هر چیزی تو قاعده خودشه. مثلا آسایش، حفظ آسایش در قناعت هست. اگر کسی قناعت نداشته باشه آسایش نداره. حفظ سلامتی در دور شدن از بخل و حرص و فجور و حسد و ترس است. سلامتی روان، البته سلامتی جسم. تی؟ چی شد؟ تی؟ بله، چون از روان میزنه به نه. یعنی اگه کسی مثلا بخل داشته باشه یا ترس داشته باشه یا طمع داشته باشه یا فجور به گناه‌های خاصی گرفتار باشه یا حسد داشته باشه، این سلامتی روانش مختل میشه. اینا حفظش به اون.
دوستان مجازی میگن که این تفکر درسته، که من فکر میکنم دستبندی دارایی هایی که دین انسان را حفظ میکنه اونا رو باید حفظ کرد و در پیرامونش دعا کرد.
بله، حالا الان ببینیم ما خیلی جزئی که میکنیم میشه سلامتی، میشه بله بحثای توفیقات دینی. توفیقات دینی حفظش به چیه؟ کسی توفیق دینی داشته بخواد حفظ بشه، علم، علم، علم منجر به حفظ دین میشه. جهل و ندانستن، ندانم کاری منجر به آسیب زدن به دین میشه. حالا غیر علم ممکنه چیز مطلب دیگه عملا باشه، علم و عمل میشه. به همین ترتیب خیلی حوزش وسیعه. حالا اینش خیلی مهم نیست، اینش مهمه که گاهی افراد دانسته یا نادانسته چیکار میکنن؟ دارایی های خود را، دارایی ها، توانایی ها، دارایی و توانایی متفاوت، توانایی های خود را ضایع میکنن. ضایع میکنن یعنی حفظ نمیکنن، با دست خودشون ضایعش میکنن. و به این از بین بردن چی میگن؟ بهش میگن خسران. چون به دست خود انسان داره خراب میشه، خود انسان مسبب اصلیش. و شما فکر کنید دارایی داره از بین میره، توانایی داره از بین میره، حالا دارایی ها وقتی از جنس مادی باشند، از بین بردن، از بین رفتنشون کاملا محسوسه. مثلا شما یه جنسی داشتین مراقبت نکردین، اون رو از دست دادین، دزد زده، نمیدونم آسیب دیده، افتاده، شکسته، خیلی میبینید مثلا 5 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون به تو خسارت خورد، خیلی محسوس، آدم میفهمه که این، و خیلی هم سخت به انسان میگذاره. در حالی که دارایی هایی که از جنس غیر مادی هن از بین میرن، ولی چه بسا انسان اصلا متوجهش هم نمیشه و خیلی وقتا خسارتش از اونی که معنویه به شدت و به مراتب بیشتره، ولی انسان احساسش نمیکنه. تو روایات داریم مثلا بنده خدایی به نماز جماعت نمیرسه، حالا مسئله دیگه، حضرت میگن که به اندازه این کوه ابو قبیس اگه مثلا طلا داشتی تو از دست دادی. اومدن به وسیله تمثیل نزدیکش کردن که طرف بدونه که مثلا یه امر معنوی چقدر ممکنه حفظش اهمیت داشته باشه. نوعا بر آدم و مسائل معنوی اهمیت نداره و خب این گرفتاری بشره، گرفتاری بشر. اگه گفته بشه مثلا در یه تصادفی 5 نفر کشته شده، خیلی آدم ها متأثر میشن، تا اینکه بگن که این 5 نفر نمازشون رو گذاشتن کنار. حالا نمازشون رو گذاشتن کنار، الحمدلله زنده، خیلی حالا آدم زنده باشه، حالا نماز نخونه بخونه، یعنی آدم خب اگه واقعا این حرف درست باشه، بعضی وقتا بعضی چیزهایی که در ساحت مادی لطمه میبینند، تلنگره برای اینکه یه چیز معنوی داره از دست میره. اینو همیشه بدونید، هر موقعی یه آسیبی در بدن یا در دارایی های مختلف شما وارد شد، بلافاصله منتقل بشیم ببینید کجا شیر فلک بازه توی مسائل معنوی، کجا داره آسیب، اونجا کجاست، آدرس اونجا رو پیدا کن. شما اگه بیمار بشین در بدترین حالتش، به هر حال یه بدترین حالتی داره دیگه، ولی اگه بیدین بشه آدم چی؟ دیگه اصلا قابل مقایسه نیست. تو روایتی که این روایت خیلی عجیبه که من چند وقت پیش باش برخورد کردم، که حضرت مقایسه میکنم بین کشته شدن یه نفر و بیدین شدن یه نفر. من پرسن کدوم یکی از این دوتا وضع تو رو بیشتر ناراحت میکنن، رو میکنن به اون خب نوعا میگن خب کشته شدن آدم رو بیشتر متاثر میکنه، در صورتی که بیدین شدن چیه؟ خیلی تبعاتش زیاده. دلیلش هم اینه که یه نفر مؤمن باشه بمیره، خب بعدش میره تو بهشت، جای بعدی که نمیره، ولی وقتی بعدم تو بهش میره دائما. کسی هم که بی نماز باشه میره تو جهنم دائما. حالا فکر کنین این بند خدایی که میخواد بره تو جهنم تا آخر عمرش هم خوش باشه، بله فکر کنین اونی که میخواد بره تو بهش به انواع دردم مبتلا بشه، این قابل مقایسه نیست. ولی این خطای دید نمیذاره. دارایی ها وقتی از جنس مادی باشن از بین رفتنشون کاملا محسوس و نگران کننده است. شما خونتون رو گذاشتین برای فروش، بعدم فروختین، یه مرتبه قیمت ها جا به جا میشه، بعضی ها نزدیک سکته بکنن، درسته ها؟ خیلی نگران کننده است. یعنی شما باید یک کاری کنید بند خدا سکته نکنید. اما یک کسی غیبت بکنه، حالا غیبت کرده دیگه، حالا خونه که بالا پایین نرفته که، در صورتی که با بعضی از غیبت ها خیلی از مشکلات برای آدم پیش میاد که قابل جبران نیست. یه لکه سیاهی در درون آدم ها گذاشته میشه که بعدن دیگه قابل جبران نیست. اینا معادله این که میگیره هیچ، اصلا این غیبت کردنه هیچ جای نگران کننده ای نیست، اصلا درست میشه، استغفار میکنیم درست میشه، توبه میکنیم درست میشه. ببین تو تیر غیبت تو که رها کردی معلوم نیست تو کدوم قلب قرار بگیره، فرد رو مثلا میخواد ازدواج کنه دیگه ازدواجش نشه، فکر میکنه آدم مسئله اینه، ولی شما فکر کنید دو نفر بنا بوده ازدواج کنن و ازدواج نکنن، بعد بفهمن به خاطر غیبت شما بوده. هزینه یه ازدواج نکردن چقدره؟ کسی میتونه محاسبه کنه هزینه یه ازدواج نکردن چقدره؟ اگه کسی تونست حساب کنه، چون اینا ازدواج میکردن، بچه دار میشدن، نسل داشتن، نسلشون نسل داشت، نسلشون نسل داشت، ذریه داشتن، مسائل مادی خیلی نگران کننده است. چون میبینه آدم پول جون که نیست، میگن که پول جون نیست، اصطلاحات همشهری خب نه دیگه، دارایی وقتی از جنس مادی باشه اتفاقا خسرانی ابتلاه، ولی دارایی وقتی از جنس غیر مادی باشه خسرانه و جبرانش به مراتب سخته. شما آبروی یه نفر رو، شما که میگم شما این نوعی با این دیوارم، شما آبروی یه نفر رو ببرید چی میشه؟ مگه میشه به این راحتی آبرو خرید؟ مثلا شما چقدر میخوای پول بدی تا این آبرو برگرده؟ 1 میلیارد 2 میلیارد 100 میلیارد؟ مگه اصلا آبرو خریدنیه؟ ولی خب برای آدم مهم نیست، حالا آبروش رفت که رفت دیگه، حالا یه جور خدا جبران میکنه، اصلا خدا جبران میکنه، تو خدا رو نشناختی. خب چرا همین حرفو برای اون مادیه نمیگی؟ خب اگه راست میگی جاشو عوض کن، این مدارشو عوض کن، تو مادیات بگو که خدا جبران میکنه، تو معنویات خیلی نگران باش که این که اشکال نداره، این تابتایی، این جا به جایی خدا خیلی چیزه خسارت میاره. بعد آدم ها بعضی وقتا میگن چرا ما به علائلی نمیرسیم، چرا به قرب نمیرسیم، چرا نور خدا در قلب ما جاری نمیشه، چرا معنی اسما رو نمیفهمیم، چرا نمیدونم ذکر در درون ما جا نمیشه. حالا اینا که امثال ما داریم میگیم، خب ببین ما داریم برای این جریان چه هزینه ای میدیم؟ تو حاضریم هزینه کنی؟ بگذاریم. این در مورد حفظ مصادیق حفظ خیلی مهمه که ما بدونیم به چه صورته. حفظ آبروی افراد خیلی مهمه، حفظ دیگران خیلی مهمه، حفظ حقوق دیگران خیلی مهمه. و حفظ تربیت دیگران خیلی مهمه. بعضی وقتا یه اخم بی جای، بلند کردن صدا، یه حرف ناشایست کلن طرف و از هستی ساقط میکنه. اینا چیزایه، امیدواریم خدا خودش ما رو حفظ کنه. ما که بلد اینا بهش میگیم حراست، یا تو میگیم خدا ما رو حفظ کنه، یعنی از ما حراست کنه، من نگه ما باشه هر جایی میخوایم بزنه آها پس اشکالاتی که پیش میاد برای ما، بعض وقتا پامون حرکت نمیکنه، نمیتونیم بلند بشیم، به خاطر اینه که داره حفظمون میکنه. انشالله که حفظ بشیم. یه صلوات خط بفرم. من یه چند تا روایت بخونم بعدم بفهم.
وقتی میگیم حفظ از درون هست، یعنی دیگه نمیتونیم، خب خدا هم حفیظه، پس شما الان فرمودین وقتی که از بیرون حفظ یه چیزی میشه بهش میگیم حراست، وقتی از درونه که مثلا خب من میخوام خودم مسئولیتشو بس به عهده دارم، اگه خدا بخواد حفظش کنه بهش میگیم حراست. بعد حفیظ بودن خدا رو کجا بذاریم؟
نه همینجا میگیم، چون
به وجه خودمون که
بله مأموریتش به شماست، خدا به شما در واقع اسبابش رو شما اختزاش رو ایجاد میکنی، خدا حفظش رو انجام میده. حفظ که کلن هیچ فاعل حفظ خداست در هر حالت.
یعنی پس حفظ کردن از اون فعلایی که همواره به واسطه خود فرد محقق
بله.
میشه، هیچ
یعنی
وقت به
خود فرد نمیتونه، نه
بدونه، یعنی خدا بدون این که بخوایم بگیم بدون وسایط براش حفظ درست نیست، یعنی دقیق نیست در واقع.
بله ولی از اون طرف هم باید بگیم فعل الله.
فعل الله.
این چند تا روایت جالبه اگه بشنویم خوبه، یعنی این روایت رو از این جهت میگم که اهمیت داره رو خود مزامینش. بفرمایید. یه بار دیگه بگیم.
عرض سلام.
سلامت باشه.
فرمودین استاد که اگه مثلا یه چیزی از معنویاتمون کم بشه تو مادیات اثر خودش رو نشون میده.
نه گفتم که خیلی وقتا برای این که ما در معنویاتمون حفظ بشیم ممکنه چیز مادیمون از بین بره. مثلا فرض بگیرین یه مدتی من نسبت به نمازم غفلت دارم و یک سرمخوردگی محکمی میگیرم، بعد میفهمم که خب آدم خوب باید پاشین نماز بخونیم با خدا توجه کن، بعدش برمیگردم و بعدم نمازمو درست میکنم. یعنی آسیب هایی که تو مسائل مالی انسان هست، مادی انسان هست، نوعاً یه پیام هایی داره که انسان رو دلالت میده به حفظای معنویش، و انسان وقتی توجه بکنه یه جاهایی متوجه میشه اینجا نقصان داره و میتونه نقصانش بشه. بعضی ها میگن ما هر کاری میکنیم نمیتونیم تشخیص بدیم مشکل داریم، ولی تو مسائل معنویمون وقتی میگردیم یعنی همه چیمون خوبه، هم اخلاقمون خوبه، هم با دیگران خیلی سازگاریم، هم وظایف شهریمون رو عمل میکنیم، هیچی کم و کس نداریم. نمیدونیم ولی یعنی نمیتونیم بفهمیم خدا چرا ما رو مبتلا میکنه به یه بیماری یا به یه آسیبی، چی رو باید متوجه بشیم نمیفهمیم. راهش اینه که آدم دعا کنه که خدایا اگه این چیزی که زایه شده برای من پیامی داره که من باید اون پیام بشنوم، که اون پیامه منجر بشه که اون جبران بشه، خودت اون پیام به من برسون، به وسیله یه چیزی پیام برسون، من قادره به فهمیدن اون نیستم. این با دعا حل میشه. اگر با دعا کرد باز نفهمید، تبدیلش کنه به ذکر، بگه خدا من به ازای این آسیبی که دیدم با این نفهمیدم، ولی خب میتونم که مثلا یه دور تسبیح صلوات بفرستم، یه دعای خاصی بخونم، آسیب‌های مادی رو بایستی توی جنبه‌های معنوی با تقویت جنبه‌های معنوی جبران کرد. و در واقع شما به بهای آسیب‌ها یا ضایع شدن‌های مادی رو و جبرانش رو ببرین توی مسائل معنوی تو. اینطوری منجر میشه که ضد ضربه بشین، آسیب ناپذیر بشی. البته بعضی ها ممکنه بگن آدم آسیب خواه میشه اینطوری، نه نه ترسین آسیب خواه نمیشی. شما بفهم. توانایی مثل فکر کردن، حافظه، مثل در واقع تحلیل، عوامل از بین رفتنش هیچی بعضی ها به کارش نمیگیرن، بعد کم کم از بین میره. کلن عقل، تفکر، ذکر، ایمان، اینا وقتی به کار گرفته نمیشه ضایع میشه. تفکر یعنی در واقع اینا هرچقدر بیشتر مورد استفاده قرار بگیرن فعالتر میشه، هرچه بیشتر طرف تفکر کنه تفکرش فعالتر میشه، یه تفکر نکنه تفکرش ضایع میشه. توانایی های انسان همشون جمیعا حفظشون به بهره‌مندی صحیحشونه، حتی چشم، گوش. شما اگه از گوش، چشم استفاده نکنید یا استفاده نادرست بکنید، بعد یه مدتی چی میشن؟ ضایع میشه. توانی طوریه، خاصیت توانی طوریه. بله، توانای ریاضی، توان ریاضی به اینه که استفاده بکن. همه توانها در اثر استفاده تقویت میشن، حفظ میشن. خب حضرت فرمایند که العقل و حفظ و تجارب، یعنی اینطوریه که یکی از موضوعات مهمی که انسان باید در زندگی حفظ کنه و شرط عقله، اینه که تجربه ها رو حفظ کنه، حفظ و تجارب. لازم هم نیه تجربه مال خودش باشه، ممکنه مال همسایش باشه، همسایه مثلا یه بی احتیاطی کرده، خونش آسیب دیده، شما تجربه پیدا کردی، خب اون شما اون اهمالا نکن. میگه نه، همسایه اهمال کرده بود، من باید خودم اهمال کنم تا ببینم چجور میشه، بعد اسمش تجربه بذارم. نه، تجربه دیگران هم اسمش چیه؟ تجربه است. از عقل حفظ تجربه. به همین دلیل یکی از مهمترین بخشای زندگی انسان تجربه کردن های اوست و مهمتر از آن حفظ تجربه هاست. خیلی مهمه. انسان پختگیش وابسته به تجربه داریش. یعنی انسان پخته که میشه رو حرفش حساب کرد، انسانیه که تجربه داره. العقل و حفظ و تجارب یا حفظ و تجارب رأس العقل. از حرفای امیرالمومنین یکی بحث شما فکر کنین، همین سوال هفته پیش شما از امیرالمومنین پرسیدین. یکی از چیزایی که ما خیلی بهش توجه نداریم راجع به حفظ، تجربه هاست. پس حفظ تجربه ها، خوندن تاریخ از این جهت مهمه، حفظ تجربه ها، دونستن عواقب کار از این جهت مهمه، اینا همشون تجربه است. خب بعد میفرماید الحزم و حفظ و تجربه به وسیله دوراندیشیه که تجربه ها حفظ میشه. اگر کسی دوراندیشی داشت یا عاقبت اندیشی داشت، میتونه تجربه ها رو حفظ کنه. یعنی شما هر جای میرین یه تجربه میبینین، تو ذهنتون ضبطش میکنین و میگی مواظب باشم این کارو بکنم یا این کارو نکنم. و خب خیلی بعضی ها حافظشون برای این کار خیلی قویه، بعضی ها اصلا برای این کار حافظه نداره. یعنی ده ها بار یه مشکلی رو میبینن، بازم تو ذهنشون به عنوان تجربه ذخیره نمیشه. ذخیره شدن تجربه در صورتی اتفاق میفته که فرد چی باشه؟ هضم داشته باشه، هاضم باشه. هاضم باشه یعنی دوراندیش باشه، یعنی قدرت دوراندیشیش رو تقویت کنه. جالبیش اینه که بگیم که چرا با این لباس اومدی؟ سرما میخوری؟ میگه اتفاقا سال پیشم سرما خوردم. اتفاقا سال خوب دوگه میفهمی این لباس، یعنی چندین که اصلا یکی از بحث هاییه چرا تو اینطوری کرد؟ اتفاقا قبلا هم همینطور شده. خب یکی از جاهایی که خیلی لازمه حفظ بشه، حفظ عیب هاست، عیب ها و غیب ها. عیب و غیب جفتشون مثل همان، تفاوتشون یه نقطه است. عیب از جهت این که جفتشون در طبعشون پوشیده است. غیب یعنی پوشیده، عیب یعنی اون چیزی که لازمه پوشیده باشه، مغیوبه، بایستی مغیوب باشه. مغیوب نه معیوب، اون چیزی که لازمه پوشیده باشه. پس حفظ عیب ها و غیب ها. حضرت می فرمایند ثمرت الاخوه، فامیلی ما را می دونستم حضرت، ثمرت الاخوه حفظ الغیب و اهداء العیب. اهداء از هدیه، شما میگین هدیه، منتها عطای به عنوان هدایت رو بهش میگن چی؟ اهدا. انت شما تو فارسی که میگین یه چیز دیگه معنی من احترام، با احترامه، احترام گذاشتنه، اهدا میگید، ولی اهدای معنیه یه عطایی که به جنبه هدایت صورت بگیره، نه به جنبه طعنه، نه به جنبه تو سر کسی زدن. اهدا العیب. پس ثمرت الاخوه حفظ الغیب و اهدا العیب، که این میشه حفظ عیب و غیب. این تبدیل میشه به هدایت با اهدا. اهدا این میشه حفظ. اینم شد. یکی از مهمترین ویژگی های زنان در قرآن چیه؟ حافظاتون للغیب دیگه، نه؟ حافظاتون للغیب یعنی اینکه این زنان صالحی که قانتن و حافظ غیبن. حافظ غیبن یعنی غیب ها رو رو نمی، اسرار رو رو نمی کنن، حفظ میکنن غیب ها رو. حالا بعضی میگن این غیب همسرانه، بعضی میگن این غیب مال خداست، حافظ غیب خدا. حالا چه فرق میکنه همسر و خدا؟ مگه فرق میکنه؟ برای بعضی ها فرق، برای بعضی ها فرق میکنه. چی؟ غیب نه، خیلی بیشتره. سر اخص از غیب، یعنی خاص‌تره، یعنی اون چیزیه که نهانه در درون انسانه. غیب یه رخ دادن بهش میگیم غیب. مثلا اینجا در این محل حلیم میدن، بعد شما به کسی نگین که این جلسه ما خالی بشه، این روش میگن حفظ الغیب. سر نیست، سر خیلی اخصه، سر میاد تو درونه نفس انسان، ولی غیب خیلی. شما سر رو میتونید غیبم بگید، ولی اون حلیمه رو غیب نمیتونید سر بگید، چون یه غیبی بیرون، بیرون انسان اتفاق افتاد، غیب کلیه. و خب حفظ غیب خیلی مهمه. حالا من راجبه حافظاتون للغیب یه نظری دارم، البته ممکنه شما قبول نداشته باشین، میتونین بشنوین قبول داشته باشین، میتونین بشنوین قبول نداشته باشین، مثل همه چیزا دیگه. حافظ غیب یعنی این که زن نگاه میکنه تو خانه که شوهر یه سری نواقصی داره، یه سری کارهایی رو باید انجام بده، انجام نمیده. حالا یا اینه که نمیتونه انجام بده چون نیست، مثلا رفته جبهه، یا هست بلد نیست، یا هست بلده انجام نمیده، یکی دیگه، حالا چه فرق میکنه، به هر حال انجام نمیده. این خودش در مقامه چی برمیاد؟ در مقامه عامل برمیاد و اون مشکل رو برطرف میکنه. این گونه میشه حافظ. حفظش عملیست، فقط حفظش اینی که یه چیز رو بدونه، جایی درس نکنه. حافظش حافظ منافع ملیه، حفظش حفظ منافع بیته. مثلا این پدر خانه در حوزه تربیت نواقصی داره، خب شما حافظ غیبی دیگه، جبران کن. حالا ضمن این که میسازه با این که جارم نزن به خواهرت و مادرت و به افراد دیگه هم نگو، خودت چیکار کن؟ یه جوری جبران کن. با اینم میسازه. ولی حفظ فقط کتمان کردن نیست. بعضیا حفظ را معادل کتمان میگیرم، در صورتی که سطر که با کتمان و پوشش ارتباط داره که الان مطرح میکنیم، حفظ یه عملیاتی میخواد. مثلا شما اگه میوه رو گذاشتین توی یخچال، یخچال رو از برق در آوردین، میوه‌تون حفظ میشه؟ خب نه دیگه، بدتر هوای دم کرده یخچال رو زودتر خراب میکنه. بایستی یخچال برقم توش باشه، درجه دما رو هم کم کنه تا حفظ بکنه. حفظ عملیات میخواد. ما فکر میکنیم فقط حفظ ساکتیت میخواد، ساکت بودن میخواد. هر که ساکت تر حافظ تر. بخیر، خبر نیست. حفظ توشی داره، فعل داره، فعلیت حفظ باید اتفاق بیفته. نه، عملیت غفرانش برای جبران ممکنه، ممکنه یکی از مصادیق حفظ غفرانم باشه. بله، اون خودش حفظه دیگه. بله دیگه. الان شما فکر کنین، میگه من شوهرم بچه رو نمیبره دکتر، چیکار کنم؟ میگه خب بچه رو ببرین دکتر. میگه خب اون باید ببره، وظیفه اونه که ببره. اگه من همیشه بخوام ببرم خب نمیتونم. درسته، این حرف درسته. پایبای تدبیری شوهر فعال بشه. سر این حرفی نیست که کسی بتونه شوهرشو فعال کنه، بگه من یه شکلات بهت میدم پاشو این بچه رو ببر دکتر. از این شکلات گرده هست که گمبلیه بخری بزنی تو کیفتون، هر وقت بچه تون رو نورد دکتر بگه ببین اینو بهت میدم ببرش. باور کن با همین شکلات بعض وقتا میرن مرد خیلی دل رحمتر از این حرفا. بعد در موردشون گفتن، بعد به عرضتون رسوندن. ولی بعضی وقتا با یه بستنی، بعضی وقتا با یه واقعا نمیدونی چون موضوع رو سختش نکنید. وقتی موضوع سخت میکنید، فلسفی میکنید، پیچیده میکنید، حفظم سخت میشه. ولی وقتی که سادش میکنید خیلی ساده. اینو بهش میگن حافظ غیب. اون که شکلات میخره میذاره تو کیفش، شوهرش رو را میندازه، نوش میگن حافظ. جالب نی؟ ولی فکر میکنم حافظ یعنی مثلا یه نشسته حفظ میکنه. بعض وقتا چی فکر رایی جالبه.
ببخشید الان با این فرمایش شما بحث حفظ با غیب مرتبط میشه و سطر و با سر انگار، یعنی یا سر رو باید ببریمش ذیل اون حراستی که اون ستایه رو داره، نتیجه یعنی نتیجه ارتباط با اون ساختار حراستی سری رو ایجاد میکنه که نیاز داره که کتمان بشه. بله. ولی بحث حفظ اصلا با مکتوم بودن و اینه خیلی یعنی
متفاوته.
و دلیلش بحث همین اینه که تفاوت غیب و سر منشأش کجاست دیگه.
حالا یه بخشش اینه، همش این نیست، همش نیست، چون خود اون دایره واژگان وسیعی حفظ داره.
به اون شکلی که شما گفتید غیب خدا بگیریم، اون وقت اونجا چی میشه مدل حفظش؟
غیب خدا بگیریم، براتون باید روزه بخونم. ولی نمیشه اینطوری. حافظ غیب خدا که میشه یه کسی میشه مثل مثلا که بهش وارد از غیب حقایقی نازل میشه. خب حقایق هم وقتی نازل میشه با باید و نبایت های درست و درمونی داره دیگه. ناحیه اون الهامات میتونه کمبودهای زندگیشو برطرف کنه. اصلا از ناحیه الهامات میتونه پرستاری کنه، میتونه هدایت کنه، میتونه تصمیم بگیره، تصمیم سازی کنه. من میگم نریم اونجا اونورا، نه اینکه اشکال داشته باشه، چون همین شوهر رو میشه با شکلات مشکلش رو حل کرد، اون طرف با خدا میرین حافظ غیبت گیر میفتین، بعدم به هر کاری میکنی خدا بهتون الهام نمیفرسه، گرفتار میشی. برای بعضی عمل میکنه، برای بعضی عمل نمیکنه، بس بعدم میگین چرا برای این عمل کرد برای من عمل نکرد. وقتی عمومیت آیه مختل میشه، شما وقتی که دارین آیه رو میخونید بایستی به عمومیتش هم توجه کن. جانم
ببخشید من عذرخواهی میکنم وسط این بحث شکلات و بستنی و اینا، یه پراید سفید تو امین بد گذاشته، این همسایه‌ها یه کاری میخوان انجام بدن، اگه احیانا از بزرگواران کسی پراید سفید پارک کرده در بنبست امین داره، اگه میشه یه دست
من ماشینم در بنبست امینه،
ای وای بر خودمه. نه من اصلا پراید سفید ندارم آقا. خدایی اگه برای کسیه بره.
خب این حسه هایه چی چیان نگاش نکنی، کلاس قرآن میذاره قبلا کلی کمدی کار کرد. نمیگم استعداد کلاس قرآنش کمه، ولی استعداد اون خیلی بیشتره. استعدادش بیاد اینجا بازی کنه، شما تا ساعت 12 شب فقط داری میخندی. خب بسم الله الرحمن الرحیم، یه صلوات بفرستی. اللهم صل علی. این روایت خیلی روایت عجیبیه. این روایت حتما نمیگم حفظش کنید که تو ذهنتون باشه، حفظش کنین که عملش کنین. حفظ کن. من بس سرک عیبک و حفظک فی غیبک فهوه صدیق. کسی که عیب تو رو به تو نشون میده و تو رو بینا میکنه برای عیبه و حفظک و تو رو حفظ میکنه، نمیذاره این طرف اون طرف بریم، فی غیبک. این عیب و غیب همینطوری حضرت دارن با هم صرف میکنن و تو رو در غیبت حفظ میکنه. یعنی چی؟ یعنی اسرارتو رو نمیکنه، آبروتو نمیبره، اصلا حفظ میکنه در غیب، در یه کاری میکنه که حفظ بشی. حالا فقط همین نیست، حفظ غیب یعنی حفظ اسرار نیست، یعنی در مخفی و در اون جاهایی که هیچ کسی خبر نداره و هیچ کسی نمیدونه یه کارایی میکنه که تو حفظ بشی. حالا یا جای تو یه کاری میکنه، اون دوسته هر کی از اون فهو بسته فه فضهو، پس اون رو حفظ کن، اینش مهمه ها. پس اون رو حفظش کن، یعنی اون رو به عنوان دوست خودت نتارونش، یه کاری کن اون برات بمونه. فحفظ ها، الان من یه حفظ کامل مشخص میشه، یه عملیت داره، یعنی یه کاری نکن که اون نامید بشه از تو. خب بریم سراغ سطر. در مورد سطر، بله همشون عملیات دارن، اصلا حفظ نمیتونه عملیات نداشته باشه. سطر در لغت به معنای پوششیه که موجب میشه چیزی مخفی بماند و آشکار نشه. در این صورت آن چیزی که باید از طریق مخفی بودن حفظ و حراست باشه بشه باید سد داشته باشه. چی؟ در این صورت آن چیزی که باید از طریق مخفی بودن اون حراست و حفظ درش اتفاق بیفته بایستی سطر داشته باشه. پس سطر یه پوشوندنه که بیشتر حالت چی داره؟ بیشتر حالت ابزاری داره. مخفی بودن به این معنی که در معرض دسترس نباشه، یعنی آسیب نبینه. هر چیزی هم متفاوته. شما الان اگه مثلا صندلی رو بخواین مخفی کنی، یه جور باید مخفی کنی. اگه یه چه قیمتی هم هست بخواین مخفی کنی، یه جور مخفی باید. سطر ها متفاوته، متناسبه با اون شیه. در قرآن کلمه سطر به صورت مستقیم برای منظور کم استفاده شده، ولی در عوض کلماتی که نتیجه اون سطر میشه نسبتاً زیاده. سطر عمدتاً کلمه چیه استفاده شده در دعاهاست و البته تو روایات. تو قرآن خیلی موضوع سطر به عنوان واژه خود سطر تو قرآن به این معنا که ما به کار میبریم خیلی نیست، ولی این کلمات خیلی مهم میشه. این کلمات میشن کلماتی که تو قرآن میاد و مفهوم سطر را با خودش میاره. اولیش سوات، سوات که تو سوره اعراف چیزهایی از اعضای بدن هستند که باید پوشیده باشند، اونا رو بهش میگن سوات، چیزهایی از بدن که اینا بایستی پوشیده باشه. وقت ببینید از همینجا معنی سطح معلوم میشه. اعضای از بدن بایستی پوشیده بمانند. شما در واقع از طرفی ناچارین از داشتن اون عضو، از طرفی زشته که دیگران ببینند. پس بنابراین باید چی داشته باشه؟ سطر داشته باشه. سطر اینجاها به کار میره. کجاها؟ اینه که از طرفی ناچاره به بودن آن است و از طرفی بایستی پوشیده باشه، که اینا رو بهش میگن. بعد میشه لباس. لباس پوششی است که منجر میشه تا بدن یا انسان نفس، چون تو خود سوره اعراف داریم که و لباس و تقوا ذلک خیر، تقوا را به عنوان لباس مطرح میکنه. میتونیم بگیم تا بدن یا نفس چی باشه؟ در یه امنیتی باشه. نوعاً لباس کارش امنیت بخشیه، مثلا از سرما حفظ میکنه، از گرما حفظ میکنه. کتمان پوشاندنیست که منجر به نمایان نشدن چیزی میشه، داریم دیگه تو آیاتش. تشخص تو ثوبه، تو لباس نیست، اون ثوبه. میگیم ثوب وقتی میشه، میشه لباسی که تشخص داره. بله بله بله، این نکته مهم میگن ناگزیر از، بله بهتره تا ناچار. ناچار از بیچاره شدن و بیچارگیه، ولی نه ناگزیریم ازش. بله تیم کتمان پوشاندنی است که منجر به نمایان نشد و نه چیزی میشه. مطلقه یه چیز رو که اتمان میکنی، بیشترم توی کلام به کار میره. یه چیزی یه منویاتی دارین، نیتی دارین، ارادهی دارین، تصمیمی دارین که اتمان میکنین، به کسی نمیگین. کتمان و سر، نوعاً به سر میگن کتمان و سر. تو قرآن نوعاً کتمان به صورت منفی اومده، ولی در روایات کتمان های مثبت زیاد داریم. کتمان برایندش مثبته، ولی اگه کتمان حق باشه تو قرآن میگه کتمان حق اینا مشکلات ایجاد میکنه. کتمه بله اعلانه اعلان کرد. بله اعلان میشه. عورت آن چیزیه که نمایان شدن آن نهی شده. این دست دور داریم که حتما چی بشه؟ نمایان نشه. که نوعنم چیزی از بدنه که چه دستور داده شده که به همین دلیل ما کلمه بعضی کلمات برامون ممکنه خیلی قشنگ نباشه ولی تو روایات یه استفاده هایی شده که به چون ما از اون کلمه دید درستی نداریم ممکنه تو ذوقمون بخوره. اون چیزیه که نمایان شدن اون نهی شده به همین راحتی. یعنی اگه مثلا به خانوم بگن که شما در نزد نامحرم فقط بایستی صورت و کفینت نمایان بشه دیگه بقیهش میشه عوره. این به معنی بد نی، یعنی اون اینه که اون بقیهش نه شده. اینو تو روایات داریم و تو آیات تو آیه قرآن هم داریم که میگه نه بیوتنا عوره، یعنی بیوت ما واجبه که میخوان جنگ نرن بله بله خواهد جنگ نره زشت. آره یعنی میگه بیت ما اینطوره. منظور این که این واژه قطاب معنیه پرده ایست که سبب پوششه، منتها نوعا در قرآن به شکل منفی به کار میره و قطاع اون در واقع مانع رویت انسانه، قطاع یا رویت قلبه یا رویت چشم باطنه، یعنی پرده است، هرچی از جنسش پرده است، پرده ایه که افکنده میشه و انسان سبب پوشش میشه، حقو نمیتونه ببینه. در واقع قطاع میفته روی ناظر، یه پوششی که مثل این که با بچه ها بازی میکنی یه رو سری چیزی میدازین رو سرتون، شما بچه رو نمیبینی، این حالت قطاع. بعد بچه مخفی میشه، بچه مخفی نشد، چشمشو با مخفی شد. نه اینا واژه هایی که مفهوم سطر و پوشش توش هست تو قرآن. حالا ما کاری نداریم به مثبت و منفیش، ولی اینا میخوام بگیم مفهوم سطر یه مفهوم اعمه که تو قرآن شما خود سطر رو نمیبینید ولی حواشیش رو میبینید. کلمات کفر، خود کفر به معنای پوشاندنه برای از دسترس خارج کردنه. به همین دلیل یکفر به طاغوت، یکفر به طاغوت یعنی کفر رو میپوشونه، یومن بالله یکفر به طاغوت یعنی کفر. آنچه از صد در روایات و دعاها به دست میاد پوشاندن گناهان یا عیوب صد نوعاً، اینا رو که گفتیم بذاریمش کنار، هم فقط بدونین کلیاتشو بدونین میام سراغ روایات. اهمیت صد خیلی زیاده، یعنی یه چیز عجیب غریبه. من اینا رو فقط از این جهت گفتم که شما اهمیت صد براتون واضح بشه. در روایات نوعاً سطر در دو بخش مطرح میشه به صورت جدی، یکی عیب هاست یکی ذنب ها گناهانه. تو این دو تا خیلی استعمال میشه. وقتی در مورد عیب مطرح میشه که انه هر انسانی یه سری نواقصی داره که به ذاتش نزدیکه و امکان برطرف کردنش نیست، مثل چی؟ مثل اینکه مثلا به ذاتش نزدیکه، مثل اینکه تند حرف میزنه، خیلی تند حرف میزنه، دست خودش هم نیست و به خاطر تند حرف زدن خیلی ها حرف او را نمیفهمه. اینا بهش میگن دست خودش. یا بعضی ها خیلی اهل تعنی هست، حوصله همه رو سر میبره. بعضی ها اصلا عیب که تا دلتون بخواد، مثال دیگه خودتون میدونین چیه، یعنی اون چیزایی که نبودش استحسان داره نزد اغلا و بودش حسنی نداره. مثلا یه نفری قیافش چندان جالب نباشه، حسنی نداره، اچه ممکنه خیر زیاد داشته باشه، ممکنه خیر زیاد داشته باشه ولی حسنی نداره. دوتا فرق میکنه ها. ممکنه آدم یه عیبی داشته باشه، خیلی حسن نداره ولی خیر داره. حسن نداره کسی نمیگه به 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 چقدر آدمه بدگلی، چقدر شما بدگلی، ما خوشحالیم که شما بدگلی، هیچ وقت کسی نمیگه شما چقدر. ولی ممکنه این منجر میشه که خیلی آدمایی که اصلا لایق نیستن با آدم دوست نشه. الحمدلله ما خوشگل نشدیم، خلایق هرچه لایق. اینجوری میگم که بدونی ممکن خیرم باشه. خیلی از عیبای انسان خیرای زیادی داره و انسان خودش خبر نداره. این منجر میشه که اگه اون عیبا را نمیداشت خیلی از خطرات براش میبود. ولی خب آدم چه بدانه، فقط باید مثل من خوشگمان باشین تا بعدن یه روز بهتون اثبات بشه، نباشیدن بعدن قصتشو میخورین الکی. امام سجاد میفرمایند خدایا هیچ عیبی در من نباشه مگر اینکه خودت یه جوری اصلاحش کنی، خودت بدونی. ستر میاد چی کار میکنه؟ اون حالتهایی که ممکنه عدم هدایت و عدم رشد به واسطه اون عیب به وجود بیاد اونو میپوشونه. مثلا من آدم بدگلی هم، خوشگل نیست، بعد مثلا یه نفر فکر میکنه عجب من خیلی خوشگلم، میاد با هم رفاقت میکنه، اونم منو اهل خیر میکنه و اهل هدایت میکنه. مثل اینکه یه پرده ای رو چشمه این میفته، همون چیزی که اون همه بد میبینن این بنده خدا چی میبینه؟ خوب میبینه. اگه خدا این کار نکرده بود که کسی ما ازدواج نمیکردی، خدا چی میبینه؟ اگه خدا ستر نداشت کسی حاضر بود؟ اصلا این مربوط به همه انسان ها هست، چون ای با انسان طوریه که خیلی اذیت کننده است. و جالبیش اینه که خداوند طوری قرار داده که هر کسی تو مقدراتش، همون کسی که بایستی باش باشه و رزقش بهش برسه، اونجا ای بارو میپوشونه. اصلا که انه نیست، اصلا یه چیزی عجیبیه این سطر در فاعلیت خدا و در این که خدا چقدر تو عالم حضور داره، سطر کافیه. اونو میگم الان، اون الان میگم، اون آره اون هست. آره این خطراتیه که وجود داره که اتفاقا انسان سر همینم هم گول میخوره، یعنی همون قد که این هست داره خیر داره همون قدر هم شر داره. ببخشید. خب یکی عیبه، عیب دست خدا آدم نیست. وقتی سطر میشه که انه نیست، جالبیش اینه که نمیدونم شما دیدین ندیدین، من بعضی وقتا مثلا تو ذهنم این بود که خدایا این بند خدا ممکنه با کی ازدواج بکنه، کی ممکنه اصلا این ممکنه برای کی زیبا جلوه کنه که بخواد با این ازدواج کنه؟ محاله، مگه میشه؟ بعدم دیدیم که میشه، خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. اون بند خدا نزده یه کسی زیباترین آدمه، اینا بهش میگن چی؟ ستر. خدا میپوشونه، یعنی اون عیبی که داره که تناسب نداره، همه میگن تصدیق میکنن، تو بین همه آدم ها بذاری میگن این خیلی خوشگلی، برای این خوشگل در میاد. حالا ممکنه بعضی ها بگن آقا نه ما هم میدونستیم خوشگل نیست، ولی به خاطر یه چیزای دیگه رفتیم جلو. باشه قبول. بعد میگیم که یه صفتای کمالی داشته که پوشونده اونو، یعنی جبران کرد. پوشونده دیگه، پوشونده، امنه ما گفتیم دیگه، پوشونده. این کلمه یه پوشاندن بکن. میگفت که درسته که کچله ولی آوازش خوبه، یعنی آوازش صدت کچلیشو چیکار میکنه؟ میپوشونه. میشه ازش گذشت، این میشه عیب. توی زن وقتی سطر میگین بفهم یعنی یکی همطور عیبش عیب انسانو به روش میکه روش میاره. بله بگیم آخ جون چقدر خوب، هر عیبی که از شما مردم فاش میکنن نزد خدا پاداشایی دارین که میتونید از اون پاداشا استفاده کنین و به درجات بالایی نائل بشین. مثلا بگیم خدایا در ازای این که این عیب من رو فاش کرد، تو یه سری از عیبایم که روز قیامت من نزد همه مردم فاش بشه خودت اونجا بپوشون. انسان باید به هر حال روز قیامت همه عیباش فاش میشه دیگه، نمیشه؟ آره کاری به مردم نداشته باشین، چون که مردم قبول که نمی کنن. اولا که قبول نمی کنن که عیب شما رو دارن میگن، فکر میکنن حسن شما رو میگن. بعدم قبول نمی کنند که نگن، فکر می کنند که باید بگن. لذا با مردم کاری نداشته باشیم، بذارین هر کاری خواستم بکن. خیلی با مردم نمیشه کاری داشت. بذار قتاله برای غزه میگیم، حفظ رو ما فعلا از طریق دعا میبریم جلو، بعدم آمادگی نظامی پیدا میکنیم که اگه یه موقعی لازم شد. آره خیلی دیگه ببینید دیگه وقتی که تو دنیا محدودیت های دنیا زیاده، حرکت های اجتماعی حرکت هایی هستند که آدم فردی نمیتونه یه کاری بکنه. شما که نمیتونید پاشیم بریم یه جای، حتما توی یه نظامی ساختاری باشه. خب بله بله، اینا میخوام بگم ذنب گناهی میشه که پیامد داره، در واقع پیامدهای گناهه. بله ببینید، پیامد گناه این که من یه غیبتی کردم، به یه نفر یه چیزی گفتم، این پیامد داره، من دیگه دنباله اون نمیتونم را بیفتم ببینم این به چند نفر گفته، که اون سلسله وار داره میره جلو. این پیامدش احتیاج، یعنی من دعا میکنم که خدا یه جایی جلوی اونو بگیره، یه جایی یه سطری بکن. خب بذارین سطر تا همینجا باشه تا انشالله جلسه بعد راجع به سطری خود مفصل تر صحبت کن. فقط تا جلسه بعد ببینید بحث عیب هر کی یه فهرستی از عیوب خودش پیدا کنه بنویسه. البته درسته که من و شما خیلی عیب کم داریم، حتی به ذهنمونم متبادر نمیشه که عیبمون چیه، ولی خب یه موقعی بشینین به هر حال بتراشین، عیب برای خودتون بتراشین، اشکال که نداره، آدم باید عیب برای خودش هم میتونه بتراشه. یه فهرستی از عیوب تهیه کنی، بعد این عیب رو دو دستش کنی، یه سریش که قابل برطرف شدنند، یعنی با مختصر کاری یا با کاری برطرف میشن، اینا رو بنویسین، اینا که غیر قابل برطرف شدنن. یعنی عیباتون رو دو دسته کنید، اینا این که میفته این طرف قابل برطرف شدنن، از حیثیت عیب خارج میشه. یعنی چی؟ یعنی دیگه اسمشو عیب نگین، خب دیگه آدم مرض داره، خب درست کن دیگه. یعنی چی؟ اون دیگه تو که میتونی اینو برطرف کنی، اسمشو عیب دیگه نذاری، بذاری فقط عیباتون عیب بمونه، اونا این که قابل برطرف شدنه رو درستش کنی، اسمش عیب نذاری، چون عیب نیست. بعد شما میگین وستور به این ام میدین که اینا رو بردارن، در صورت که اینا مال این وری هست، اشتباهی دعا میکنی، به هدف نمیخوره. بعد همینطوری دعا میکنید، میبینید مستجاب نمیشه. نگو داشتین یه چیز دیگه رو دعا میکردی، یه جا دیگه رو داشتین دعا میکرد. درسته، ولی خدا آخه به آدم عقل داده، بعد طبق انتظارش اینه که آدم از این عقل استفاده کنه. نه اسم اینا آره نقصه، یعنی این که شما میتونی برطرفش کنی. عیب یعنی اونی که نمیشه، مثلا یه بکنی من یه لکه تو این صورت هم دارم، خب چیکارش بکنم؟ اینطوری همطوری نگهش دارم، را برم نگاره کنیم. جلوگیرینی نه، پیامت نیست دیگه، پیامت باید یکی حتما از یه قدرت قاهره از بالا جلوشو بگیره. بله خیلی مهمه، نقصاتون و قاطیه عیباتون نکنید و برای عیباتون سطر تهیه کنید. خیلی پیشرفت کنه. یه چیزی براتون میگم، یه چیزی میشنویم، یعنی اصل پیشرفت یه انسان در زندگی پذیرفتن عیوب خود است و تفکیکش از نواقصش، برطرف کردن نواقص، سطر برای عیوب. منتها تو روایات بعضی وقتا عیب به جای نقصم به کار رفته، عیب در دو تا کلمه در دو جا به کار رفته، همون جایی که میگه احتاء و عیب. بله بله، جسمی نه داریم فرابون، نه میرسه وقتی که یه اصلاحاتی بکنیم اونا بهتر میشه. بله نه، ممکنه بعضیشون واقعا هم تا آخر عمر نباشه، به همین دلیله که آدم ها رو من سبای مختلف میدن، به همین دلیله که آدم ها فضلهای مختلف پیدا میکن، یعنی اصل تفاوت ها به خاطر همینه دیگه. ولی وقتی پوشیده میشه اثراتش خونسا میشه، وقتی پوشیده میشه جنبه کمالیش عیان میشه، یعنی مانعیتش برداشته میشه. حالا این کارو بکنی تا بعد از هفته بعد روایاتش هم که خوندیم. بله سراغ کسی نرین، سراغ خودتون برین. بله بله، خب برای سلامتی خودتون، خانواده هاتون، برای سلامتی مردم غزه صلوات بفرستید.